Aleykümselam. Muhterem Ömer'deyiz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ببخشید آقا این دیشب ما رفتیم مازندران باران و سیل و راه ها بسته شد و خلاصه دیگه با یه زحمتی دیگه تونستیم شب آخر شب با پرواز برگردیم الله مثل این که دیگه باد و باران خیلی شدیدی بود از جمعه مثل این که خیلی نا جان یه طوری شد برنامه مداری از دستمون در رفت به جهت همین مشکلات جوی که پیش آمد توفیق نداشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که حالا با اون توضیحاتی که ما درباره مبانی خودمون دادیم شاید دوباره هم در اصلاح بحث دلالت افعال بر زمان بهش اشاره کنیم. به مناسبتی بحث رسید به عبارت آخوند که گفتیم مرجع اصلی این بحثه و اون این بود که آیا مسئله اقتران به زمان که نهاد در مدلول فعل اخذ کردن درسته یا غلطه. عرض کردیم یه مقداری معنا کردن عبارات آخوند اینجا دقیقه و باید با دقت معنا بشه. شاید بهتر از همه ما در توضیحاتی که دیدیم صاحب کتاب المحصول در توضیحات بهتر از ما بقی عبارت محقق خراسانی را معنا فرمودن. آخوند استدلال اولی رو بیان کردن که نقض در واقع قول نهات است به فعل امر و فعل نهی، اما متاسفانه صاحب متحدرایه این رو طور دیگری معنا کرده که گفتیم اون معنا درست نیست. صاحب متحدرایه و ممکنه بعضی دیگه از اصولی ها عبارت آخوند رو اینطوری معنا کرده باشن که فعل هیئتی داره و ماده ای داره، مادهش دلالت میکنه بر نفس حدث لا به شرط، هیئتش هم دلالت میکنه بر نسبت. خواستن بگن دلیل اول آخوند اینه، چون هیئت دلالت بر نسبت داره و ماده دلالت بر اون حدث لا به شرط داره، لذا ما زمان از کجا میاریم؟ وقتی من کتبه میگم هیئتش دلالت میکنه بر نسبت مادهش به فاعل، هیئت دیگه، مادهش هم که همون ماده کاف و با و تاه که اون حدث لا به شرطه. اگه اینطوره پس من زمان از کجا میارم؟ اینطوری خواستن دلیل اول آخوند رو معنا کنن. دلیل اول اینطوری معنا کردن، بعد اومدن گفتن این مطلب در کتبه هست، در یکتوبه هست، در اکتوبه هم هست، هم در ماضی هم در مضارع و هم در امر ما در واقع هیئتی داریم و ماده ای داریم. با همین توضیح ماده حدث لا به شرط، هیئت دال علی النسبه است، لذا نمیتونیم بگیم امر یا ماضی یا مضارع، امر یا نهی مثلا دال بر زمانه. مثلا اینطوری معنا بعد اینطوری که معنا کردن اون عبارت بل یمکن آخوند رو که در ادامه عبارت خونده شد و اینطوری معنا کردن، گفتن اگر آخوند دلیلش عامه پس چرا استدراک کرده خواسته امر و نهی و اول بگه بعد استدراک کنه ماضی و مضارع رو ملحق کنه؟ گفتن این استدراک وجهی نداره چون دلیل اول آخوند اعم بود، نیازی به استدراک نداشت، لذا به عبارت آخوند گیر دادن آقایون. ما عرض کردیم نه، این درست نیست. عبارت آخوند اینه که آخوند فرموده بله و هو اشتباهون، این که فعل رو دال علی الزمان بدانیم اشتباه هست، ضرورت عدم دلالت الامر ولا نهی علی الزمان. آخوند خواسته نقض به امر و نهی کنه، ضرورت عدم دلالت الامر ولا نهی علی الزمان پس امر و نهی بر چی دلالت میکنن؟ بر علا انشاء طلب الفعل او ترک. انشاءالله میاد آخون افعل را انشاء طلب فعل میگیره، لا تفعل را انشاء طلب ترک میگیره. میگه امر و نهی دلالت میکنن بر انشاء طلب. حالا در امر انشاء طلب فعله، در نهی انشاء طلب ترکه. بعد گفته این انشاء طلب فعل توش زمان نیست، ولو خود انشاء در زمان حال، حال در مقابل گذشته و آینده تحقق پیدا میکنه، اما منشأ ما درش زمان نیست. قایت الامر نفس الانشاء بهما، نفس الانشاء بالامر او نه فی الحال، در زمان حال مقابل گذشته و آینده است. کما هو الحال فی الاخبار بالماضی او المستقبل، کما این که اگر ما اخبار کنیم به فعل ماضی یا اخبار کنیم به فعل مستقبل یا اخبار کنیم به جمله مثلا اسمیه، فرق نمی کنه. نفس اخبار در زمان حال واقعه، اما ما خلاصه مخبرون انهمون درش ممکنه زمان نباشه، یا زمان ماضی باشه یا زمان گذشته باشه، اصلا زمان نباشه در جمله اسمیه، ولی نفس اخبار در زمان حاله. عبارت آخون ما اینطوری معنا کردیم که عبارت آخون نقضه به فعل امر و نهیه، لذا که آخون حق داره بگه بل یمکن منع و دلالت غیره ما. حالا که نقض کردیم به امر و نهی، میتونیم ترقی کنیم بگیم بله ماضی و مضارع هم دلالت نمی کنن. بعضی از اصولی ها اینطوری معنا نکردن عبارت آخوند رو، اومدن عبارت آخوند رو اینطوری معنا کردن که اون نقض آخوند رو کردن یه استدلال عام با همون بیانی که عرض کردن که فعل هیئتی داره و ماده‌ای داره، مادهش حدثه، بفرمایید لا به شرط، هیئتش دلالت میکنه بر نسبت. بعد اینطوری که معناش کردن گفتن پس این عمومه دیگه، بلی ممکن به خاطر چی؟ لذا میبینید حالا آقای مروج خیلی دیگه هم همین مسیر رو طی کردن، ذیل بلی ممکن اشکال کردن که خلاصه این فاستدراک و هما غیر مناسب لان نزالک الوجه. گفتن چرا آخوند اومده ماضی و مضارع رو جدا کرده؟ عرض کردیم این تعبیر درست نیست در کفایه. تعبیر درست همین تعبیری است که صاحب المحصول به کار برده و خوبم معنا کرده. تعبیر درستش اینه که آخوند نقضش به فعل امر و نهیه، بعد نقض دومش به ماضی و مضارع. پس اون بیانی که آقایون گفتن، اون بیان بیان مستقلی، ربطی به آخوند نداره، او خودش میتونه یه بیان باشه. لذا صاحب المحصول انصافا خوب توضیح داده، استدل على عدم دلالت الفعل على الزمان، یه استدلالی شده بر عدم دلالت فعل بر زمان به همون دلیل عمومی که آقایون گفتن که بله فعل هیئتی داره، ماده ای داره. اینطوری استدلال به ان الماده فی الافعال تدل على نفس الحدث هیئه فلان، طوری حل کرده. بعد واستدل المحقق الخراساني على عدم دلالت الفعل به اموری، به چهار تا دلیل. اولش نقض به امر، این خود حرف خوبیه، این عبارت کفایی است. لذا ما عبارت کفایی رو همینطور باید معنا کنیم. ما قبول نداریم معنایی رو که آقای مروج و بعضی دیگه از آقایون اصولی برای عبارت کفایی کردن. نخیر، هم معنا نداره، هم اصلا نسبت دادنش به آخوند غلطه. اینم اضافه بکنیم حالا ببینید آقای، چون این مطلب بی نفسه با آخوند نمیسازه. چرا؟ چون محقق خراسانی اصلا حیات داله بر معنای نسبت نمیدونه که بخواد بخوایم بهش بگیم آقا آخوند خواسته بگه فعل یه ماده ای داره، حدث لا به شرط، و یه بفرمایید هیئتی داره که داله علی نسبه است. اینطوری نیست آخوند. آخوند این حرفا رو قبول نداره. آخوند نمیخواد جدل کنه. آخوند با مبنای خودشون معتقد حیات دلالت میکنن بر بفرمایید معانی اسمیه، داره استدلال میکنه، نه اینکه حیات رو آخوند داله بر معنای عرفی بدانه، مخصوصا تو امر و نهی. چون آخوند نمیگه امر دلالت میکنه بر نسبت طلبی یا نسبت زجری، نه میگه یا نسبت مثلا انشاء نسبت هم نمیگه، چون باید میگفت انشاء نسبت، نمیگه انشاء نسبت، میگه انشاء طلب، انشاء طلب فعل افعل انشاء طلب ترک لا تفعله. آخون اصلا اینطوری نمیگه، لذا نباید حرفی رو با آخون نسبت بدید که هم خلاف ظاهر عبارتشه و هم خود این حرف برای مثل آخوندی که قائل به این که حیات داله بر معنای حرفی نیستن و اختلاف بین معنای حرفی و اسم را در موضوع له و مستعمل فی نمیداند، چون در جای خودش بحث شده که آخون معتقد حرف و اسم، حیات، حروف با اسما اختلافشون در موضوع له و مستعمل فی نیست، که ما بگیم مثلا در حروف ما یه وضع عامی داریم، موضوع له خاص و مستعمل فی خاصی داریم، در حیات یک وضع عامی داریم، موضوع له خاص و مستعمل فی خاصی داریم، که مشهور اینطوری میگن، که میگن فرق بین ابتدا و من، فرق بین هیئت معانی حیات و حروف با اسما در اینه که در هر ستاشون وضع عامه، اما در حیات و حروف موضوع له و مستعمل فی خاصه که بشه نسبت. نمیگه لذا اینجور معنا کردن نه سازگار با مبانی آخونده نه ظاهر عبارت آخونده. آخوند اینطوری نخواسته بگه. پس دلیل اول میتونه اون دلیل باشه اما علل مشهور، نه بنابر حرف آخوند. خیلی خب، حالا جمعش کنیم. پس دلیل اولمون کاری به کفایه نداریم، حرفی نداریم. طبعا بعضی از اصولیین میتونیم بگیم دلیل اول ما بر این که فعل داله بر زمان نیست این است که فعل هیئتی دارد داله بر معنای نسبت و ربط، ماده ای دارد داله بر معنای حدث، حدث لا بشر، لذا داله علی زمان نداریم. این یه دلیل، اما ربطی به عبارت کفایه نداره. این رو زنیم کنار به عنوان دلیل مشهور، بریم سراغ عبارت کفایه. دلیل اول کفایه نقض به فعل امر و نهی. آخون نقض کرده به فعل امر و به فعل نهی، گفته فعل نهی و فعل امر انشاء طلب است، یا انشاء طلب فعل یا انشاء طلب ترک، و هیچ کدوم از اینا داله بر زمان نیست. این تمام شد بیان اول و دوم با توضیحاتی که مربوط به عبارت کفایه بود. بنابر این تعبیر ولی ممکن معناش درسته. اول نقض به امر و نهی کردیم، بعد میریم سراغ ماضی و مضارع. میگیم در ماضی و مضارع هم میخوایم بگیم نمیشه زمان رو قائل بشیم. فقط دقت کنید باز عبارت اونجا یه ذره دقیقه، یکم معنای عبارت سخت میشه بعضی جاها. ولی ممکن من و دلالت غیره ما، بلکه میشه من بکنیم دلالت غیر امر و نهی از افعال را علی الزمان. عنایت بفرمایید الا بالاطلاق والاسناد علی الزمانیات. این الا بالاطلاق والاسناد یه مقدار توضیح میخواد. محضر شریف شما عرضم که برای توضیح مسئله باز یه حیث نقضی داریم یه حیث حلی. حیث نقضی در ماضی و مضارع چیه؟ حیث حلی چیه؟ حیث نقضیش نقض به فعل ماضی و مضارعی است که به تعبیر آخوند به زمان و مجردات نسبت داده میشه. آخوند میخواد اینطوری بگه، بگه اگر کسی فعل ماضی را در ارتباط با فاعلی به کار ببره که اون فاعل فاعل زمانیه، بعد بیاد همین فعل ماضی رو درباره فاعلی به کار ببره که اون فاعل از مجرداته، یا درباره فاعلی به نام زمان به کارش ببره، آخوند میگه بین این سه تا استعمال ببینید چطوری میشه جمع بکنید. یه جا فاعلتون از زمانیاته، یه جا فاعلتون مجرده، یه جا فاعلتون بفهم زمانه. آخوند میخواد بگه اگر کسی بگه زمان جزء مدلول فعل ماضیه در جایی که فاعل مجرده یا فاعل خود زمانه، مجبور قائل به مجاز بشه. چرا؟ چون فاعل مجرد فعلش در زمان واقع نمیشه. وقتی که فعلی داریم که مثلا میگیم مضی الزمان، زمان مضی را به زمان نسبت میدید، دیگه مضی زمان در زمان واقع نمیشه. میشه مثال دیگه هم براش زد که ترکیب هر دوتا باشه، فاعل مجرد مفعول زمانه، مثلا خلق الله الزمان، خلق الله اليوم و مثلا فلان، خلق الله الصباح و المساء، خلق الله الزمان، خلق الله اليوم مثلا، که دیگه این دفعه فاعل خداونده، مفعول ما این دفعه خود زمانه. اون موقع شما مجبورید تو اینجور جاها که یا فاعل مجرده یا فاعل زمانه یا فاعل مجرده و مفعول زمانه، قائل بشید به این که این فعل در زمان تحقق پیدا نکرده، چون معنا نداره که فعل فاعل مجرد در زمان واقع بشه. اگر اینطور شد شما در اینجور موارد ناگزیرید بگید استعمال این فعل ماضی به خاطر اینکه قرار بود داله بر زمان باشه و الان دلالت بر زمان نمیکنه استعمال مجازی. باید بگید این جور استعمال کردم لفظی را که موضوع بود برای یه معنای مقترن به زمان در معنایی که توش دیگه زمان نیست. خب حالا که اینطوره ایشون میگه ببین گیر میکنی این حیث نقضی، ادامه حیث نقضی، یه حیث نقضی دیگه باز آخوند به ما وارد میکنه، میگه شما یه جاهایی استعمال میکنید فعل ماضی را در چیزی که حقیقتا مستقبله، یا استعمال میکنید فعل مضارع را در چیزی که حقیقتا بفرمایید ماضیه. اول این سه تا نقض را کنار هم بذارید، تا نقض به امر و نه یک، نقض به استعمال ماضی و مضارع در فاعل مجرد و در جایی که فاعل خود زمانه، دو، نقض به استعمال فعل ماضی و مجرد در جایی که حقیقتا زمان ماضی نیست مستقبله، نقض به استعمال فعل مضارع در جایی که زمان حقیقتا ماضیه. این نقضای آخونده. مثال خلاصه روشنی که میزنه، کما یز هر من مثل یجی و زید بعد آم و قدر و قبله به ایام. خب یجی و زید بعد آم، زید یک سال دیگه میاد، قبل از آمدنش فلانی رو کتک زده. خب قبل آمدنش یعنی 6 ماه آینده، چون یه سال دیگه میاد، اما قبل 3 ماه قبل آمدنش، 4 ماه قبل آمدنش خلاص امر زده، یجی و بعد آم یک سال دیگه میاد و قد ضرب قبل مجیئهی به 6 اشهر مثلا، امرو 6 ماه قبل از آمدنش زده. حالا تحقق ضرب کیه؟ 6 ماه آینده. ضربی داره از زید تحقق پیدا میکنه 6 ماه آینده، شما حق دارید دربارش ضرب قبله به ایام، ضرب قبله به 6 اشهر بگید. ببین این الان زمان حقیقتا ماضیه، زمان حقیقتا مستقبله، 6 ماه دیگه است، اما شما دارید فعل ماضی براش بکار میبرید. یا مثلا مثال میزنه، جا از زیدون فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت. زید 3 ماه پیش آمده، همون موقع که آمده زده، میزده همون موقع که آمده. فعل مضارعی رو درباره یه فعلی به کار میبرید که 6 ماه قبل اتفاق افتاده. پس زمان حقیقتاً ماضیه، فعل مضارع به کار رفته. زمان حقیقتاً مستقبله، فعل ماضی به کار رفته. آخوند میگه ببین شما در استعمال یجی و زید بعد آم و قد ضرب قبله به ایام، قد ضرب قبله استعمال رو مجازی میبینی و هو یضرب فی ذلک الوقت که ضرب در 3 ماه قبل 4 ماه قبل، احساس میکنید مسامحه ای شده، مجازی واقع شده. آخوند میگه وقتی که مسامحه نمیبینید چطور میخواد حلش کنی؟ پس سه نقض استعمالی ما داریم. نقض به بفرما در نقض به فاعل مجرد در ماضی و مضارع، نقض به فاعل زمان، نقض به استعمال ماضی در مستقبل حقیقی و نقض به استعمال مستقبل در ماضی حقیقی. آخون میگه این استعمالا رو وقتی من درشون احساس مجاز نمی کنم چطور میخواد اینا رو حل کنی؟ حالا ببینیم، حالا روش خیلی بحث هست، حالا تا فعلا فرمایش آخون تمام بشه آخون. پس خلاصه مطلب، خلاصه مطلبش این شد این نقضا رو حل کنید برا من. یه دلیل دیگه یه نقضی هم، حالا نقضی نیست، اعتقاد به یه معنا میشه نقض باشه، به یه معنا میشه یه پیشنهاد باشه، بعد نظریه خدا آخون که بره. آخون میفرماد شما در ارتباط با مضارع قائلید به اشتراک معنوی مضارع بین الحال و الاستقبال. میگید فعل مضارع بین حال و استقبال مشترکه. خیلی خوب، چگونه اشتراکی داره؟ میگید مشترک لفظیه یا مشترک معنوی. مشهور قائلا به اشتراک معنوی، چون مشهور قائلا به استحاله استعمال در اکثر، و فعل مضارع را میتوان در حال و آینده توامان استعمال کرد. چون مشهور معتقدن استعمال در اکثر نمیشه و حال آینده دو تا معنا، اگر بحث اشتراک لفظی باشه، یعنی یه بار وضع بشه برای حال یه بار وضع بشه برای آینده، در جایی که در حال و آینده به کار میره استعمال در اکثر از یک معنا است. استدلال آخونده ها، مبنای آخون خیلی مرتب با مبنای خودش، چون اینایی که من توضیح میدم میشه عبارات کفایه، چون بعضی ها ممکنه اینطور توضیح ندن بعد این شروع کنن با آخوند اشکالات دیگه بگیرن. پس محقق خراسانی فتوا داد به این که ما در فعل مضارع چون قائلین به جواز استعمال در حال و آینده، یک، و اگر اشتراک مضارع بین حال و آینده اشتراک لفظی باشه، یعنی یه بار وضع بشه برای حال یه بار وضع بشه برای آینده، این استعمال میشه از نوع استعمال در اکثر، و ما استعمال در اکثر رو مشهور مستحیل میدونن، مجبوریم بگیم فعل مضارع مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی. حالا اگه مشترک معنوی شد، مشترک معنوی برای جامع مفهومی حال آینده است. یا مشترک معنوی برای مصداق حال آینده است. آخون میگه چون بین برای میشه جامعه مفهومی درست کرد، بین حال آینده یه جامعه مفهومی درست کرد که حالا بعدا میبینی تو عبارات صاحب المحصول خواسته جواب آخون بده، جامعه مفهومی درست کرده. مثلا بگیم زمانی که سپری نشده، اونی که نگذشته، خب خیلی خوب، ما لم یمزه و زمانی که سپری نشده و نگذشته جامعه مفهومی بین حال آینده است. ولی خب ما از مضارع چنین مفهومی به ذهنمون نمیاد. پس اگر از مضارع چنین مفهومی به ذهن ما نیامد، اون طرف هم مجبور به اشتراک بفرمایید معنوی شدیم، اشتراک لفظی هم نتونستیم ازش دفاع کنیم، چون استعمال در اکثر درست میکرد، کسی قائل به جواز استعمال در اکثر نیست.
حال آینده، حال و آینده
جا میگم ببین میگم دوبار وضعش کردن آقا جان، دوبار وضعش میگم حال یا الان من استعمالش میکنم در حال و آینده استعمال میگم استعمال میکنیم. خیلی میگم در دو معنا ایشه استعمال در اکثر. حالا تا اشاره با آخوند، حالا بعدش اشاره بذار حرف آخوند تمام بشه فعلا. باش حرف آخوند تمام بشه. آخوند میگه آقا شما وقتی که جائز دونستید که فعل مضارع را در حال و آینده استعمال کنید یا حال در حال آینده استعمال کردید از باب استعمال مشترک لفظی در اکثر از یک معنا که اینو زیر بار نه، یا مجبورید بگید باید مشترک معنوی باشه بین حال و آینده. اگه مشترک معنوی شد بین حال و آینده تونستید جامعه مفهومی برای حال و آینده تحویل ما بدید، بسیار. اما اگه نتونستید جامعه مفهومی به ما بدید، چون متبادر از مضارع جامعه مفهومی نیست، خب میریم تو مصداق ببینیم. خب مصداق یعنی اون زمان خارجی که حال آینده جامعه ندارن تو خارج. چیکار کنیم؟ میگه بنابراین شما گیر میکنید، نمیتونید بگید مضارع دال بر زمانی است که اون زمان مشترک بین حال و نه مشترک لفظی به خاطر محظور استعمال در اکثر، نه مشترک معنوی به خاطر که مشترک معنوی جامع مفهومیش متبادر نیست، مصداقش چنین جامعی نداره اصلا. پس یه نقض به فعل مضارع به یک معنا. لذا آخوند در واقع ادلش این چهارتا میشن: نقض به امر و نه یک، نقض به استعمال ماضی و مضارع در مجردات و زمان دو، نقض به استعمال ماضی و مضارع در ماضی در مستقبل حقیقی، مضارع در ماضی حقیقی سه، نقض به فعل مضارع از باب عدم تصویر امکان اشتراک بین حال و آینده، نه از باب اشتراک لفظی نه از باب اشتراک معنوی. این اعضای آخوند. حالا خودش میگه من پهلوانی کنم براتون حل کنم مسئله را. برای حل مسئله و توضیح عبارت آخوند باز یه دقتی باید بکنیم. از اول میگم که تو توضیحاتمون ببینیم آیا حل محقق خراسانی زمان را از مدلول تزمنی بیرون میبرد و من زمان را مدلول التزامی فعل می کند. این دقیقه ها یا نه حل محقق خراسانی نمی خواد زمان رو به مدلول التزامی در فعل مبدل کنه. چرا اینو میگیم؟ چون یه گرفتاری داریم با عبارات صاحب المحصول، یه گرفتاری داریم با عبارات صاحب المحصول که خواسته اشکال کنه به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، که چطور محقق خویی نقض‌های آخوند را قبول کرده اما نظریه آخوند را به نظر صاحب المحصول درست تحویل نداده. محقق خویی ها لذا باید دقتی بکنیم ببینیم توجیه محقق خراسانی در ارتباط با مسئله چطوره یا چیز دیگه را توضیح میدیم. حالا عجل نکن، تو باید بگیم تو زمینش فراهم بکنیم که تو وقتی میگیم خلاصه اوقع در نفس باشه. یعنی امر دائر میشه بین دلالت فعل علی زمان تزمنه، که ما اقتران رو اینطوری معنا کردیم، استاد بزرگوار حضرت آیت الله فاضل هم همطور معنا میکنه که نحات گفتن فعل مقترن به احد الازمنه است. خب اقتران یعنی دلالتش تزمنه. یه قول دیگه اینه که دلالتش التزامه. یه قول دیگه ببینیم هست، میتونیم به چیز دیگه بگیم این وسط که مسئله زمان یه سرنوشت دیگری پیدا بکنه یا نه. برای توضیح مسئله عبارت محقق خراسانی را باید دقتی بکنیم ببینیم آخوند خواسته چطور حل کنه. آخوند خواسته تعبیر آخوند اول میخونم یه مقدارش الان توضیح میدم ببینم اگر رسیدم همه شو، اگر نرسیدیم بقیه شو فردا با قرائت خودمون البته. آخوند میفرماد که بله فرمود نه یه حل آخونده، نقضای آخوند چهار تا دلیل نقضی آورده، انصافا صاحب المسئول در دست بندیش بسیار خوب عمل کرده، یعنی خیلی مرتب چهار دلیل آخوند رو به عنوان نقض بر مشهور ذکر کرده، یه دلیل مستقل هم ذکر کرده بنا دلیل پنجم که عرض کردم اوله رفتیم به بارت آخوند نده. اما حالا حل آخوند نعم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب المعنا خصوصیت اخرى موجبه للدلال على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي و في الحال او الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات. حالا این سه تا چهار تا قید تو این حرف است که باید این سه تا چهار تا قید رو قشنگ معناش بکنیم. ما لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب المعنا خصوصیت اخرى. اول گفته خصوصیت اخرى، حالا خصوصیت اول چیه که خصوصیت اخراش ببینیم، یعنی دو تا خصوصیت باید بر هر کدوم داشته باشیم، یه خصوصیت اول یه خصوصیت اخرى، که او خصوصیت اخرى موجب باشد از برای دلالت اینها بر وقوع نسبت در زمان، در زمان ماضی در ماضی و در حال یا استقبال در مضارع، البته با این قید فی ما کان الفاعل من الزمانی. ببینید این مطلب چطوری میشه ها، این عبارت عنایت کنید. یه عبارت دیگه محقق خراسانی داره که در ذیل نقض اول این عبارت رو بیان کرده که این مطلب هم باید دقت کنیم که سرجم عبارت آخوند رو بتونیم درست معنا کنیم، و به نظر ما فهم درست عبارت آخوند اینجا خیلی کلیدیه. در ذیل نقض به زمان فرمود یمکن منع دلالت غیره ما من الافعال علی الزمان الا بالاطلاق والاسناد الی الزمانی. یه تعبیر اینجا بالاطلاق والاسناد که باید معناش کنیم، یه تعبیر اون خصوصیت اخراست که موجبه لدلاله على وقوع النسبه في الزمان، في الزمان الماضي في الماضي و في الحال و الاستقبال في المضارع في ما يكون الفاعل من الزمانيات. اون اطلاق و اسناد رو یه طرف داشته باشیم، این نسبت رو هم یه طرف داشته باشیم. یه مقداری میخوام بحث فلسفه‌مون رو به جای برسونیم، به نظرم کافی باشه که فردا شب انشالله نظر خودمون رو در مورد عبارات آخوند بیان بکنیم، یه توضیح روشنتری بدیم درباره نظر مختار محقق اصفهانی محقق خراسانی، تا انشالله ببینیم تکلیفمون با عبارات صاحب المحصول محقق خویی، عبارات امام و محقق اصفهانی چه خواهد شد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جان حالا اطلاق و اسناد رو معناش کنیم اول، میخواد اطلاق و اطلاق اصطلاحی معنا کنی یا انصراف معنا میکنی؟
نه
حالا اینو من برای همین که بخواستم اینا رو یکی یکی توضیح بدم عرض نکردم.
دفاعی شده ما در مورد تغییر زمان در اسماء عامله با عدم وجود زمان در معناشون دارن، آخون داره در مورد افعال همه حرف بزنه، امام هم در مورد تغییر مشتقه اسماء عامله در واقع آخر مرکش رو توضیح بده.
که چی؟
که ما زمان رو باید یه خصوصیتی در معنا داشته باشیم که اون خصوصیت مورد تبادل قرار بگیره، اون خصوصیت بتونه انطباق بر احد ازله رو درست کنه.
خیلی خوب، حالا این میشه عبارت آخوند منظورتونه؟
ظاهرا آخوند اینطوری خواست حرف
زد. خب یعنی خصوصیت باید در خود معنا باشه، بعد وقتی فاعل زمانی او زمانا به ما بده،
از نوع تقید حالا باشه یا از نوع قید، حالا عرفیتی که باید
ما حالا کار نداریم، تقید
با تبادل
باشه، تقید و قید درست میکنیم باشه.
که این توضیحی که بلاغیین در مورد اسماء عامله و صدقشون بر زمان درست کرد.
حالا اینو باید تو شاید همینطور بشه، میفرمایید
از باب تعدد داره بعد
همچنان ممکنه بشه، ولی در موقعی که در واقع اسناد به زمان و زمانیات باشه
که اون موقع بعد در واقع محض و مسد به شکلگیری زمان اسناد که همه قائل به حقیقی بودنشان در اسماء عامله در جملات اسمیه همین میشه.